السلام عليك يا بقية الله، السلام عليك يا عين الله، السلام عليك يا أذن الله، السلام عليك يا سفينة النجاة. سيدنا مولانا طهرنا ادع لنا اجعلنا من خدامك ومن المستشهدين بين يديك، اجعلنا زينا لك بحق جدتك فاطمة، ولا تجعلنا شينا جهد تعجيل در ظهورشون. سلامات اللهم صل على محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله آل الله، سیما مولانا بقیت الله و لعن على عدائهم اعداء الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والبنین والثمرات فبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. البته انتخاب این آیه برای من عجیب بود که ما یه سیر دیگری داشتیم. چطور این آیه انتخاب شد؟ آقای حسینی انتخاب کرد، چون میدونه هیچ قراری که حالا تو چه بادی داریم میریم، تفسیر موضوعی بادیه، موضوعیتی داشته باشه، ولی بنامون بر رفاقت است و گفتم چشم. در این آیه کریمه با توجه به آیات قبل که پروردگار رؤوف، رب کریم، مسئله تکیگاه زندگی رو برای بندگان ضعیفش نه تنها معرفی فرمود، بلکه دستور داد استعینوا بالصبر و سلات. بعد هم موقعیت شهدا را، حیات همیشگی اونها را و جایگاه و رتبهشون رو بیان فرمود و سپس آمادگی میدن برای مراحل بعد زندگی توحیدی که همواره توأم با جهاد و بلاهای گوناگون است. لذا با تأکید ذات خودشون را هم مطرح فرمودن، ولنبلونکم، هم لام رو آوردن هم نون تأکید ثقیله رو. ما که بیدار نمیشیم، ما یه خودش بیدارمون بکنه. خدا خوشش میاد که بندگانش موحدان عالم هیچ وقت غافل از خودشون نباشن، بدونن که زندگی یعنی امتحان. این امتحان تعطیلی نداره و موضوع خاصی هم نداره، بلکه همه چیز امتحان است در منظر قرآن کریم. نعمت امتحانه، بلا امتحانه، جنگ امتحانه، پیروزی امتحانه، مقام و موقعیت امتحانه، اقبال امتحانه، ادبار امتحانه. این که خدا احکام تشریع کرده، خود این تشریع مواد امتحانی ماست. در مورد امم سالفه خداوند متعال مسئله یوم السبت و امثال اینا رو به عنوان نمونه مطرح فرموده، ولی کلن تکلیفی که متوجه بندگان کرده علاوه بر اون رحمت خاصه‌ای که خدا داشته و سعادت انسان در گرو پیمودن راه شرع است، التزام به واجبات و ترک محرمات و تعبد به همه احکام الهی و اسلامی، علاوه بر اون خود اینها امتحانه. هر حکمی از احکام الهی در تمام ابعاد برای بندگانش امتحانه و انسان را گریزی از این سنت الهی نیست. از آغاز خلقت خدا این بشر رو آورده و برای امتحان آورده و تا هست خواب و بیداریش امتحانه، جنگ و صلحش امتحانه، تولی و تبریش امتحانه و سختی و گشایشش امتحانه، بیماری و صحتش امتحانه و همه شونش امتحانه، هیچ استثناء نداره. در این کریم خداوند متعال برای اینکه ما متوجه باشیم این فرصتی که خدا به ما داده امتحانه، حیفه که آدم خودشو در محضر خدا نبینه، ناظری، بازرسی مورد باورش قرار نگیره و یادش نیاد که این جلسه نمره داره، رفوزگی توش هست و اگر الهی بود تقربی درش هست، ارتقایی درش هست. ولنبلونکم، خداوند منان به چیزی که بخواد بندش مهم تلقی کند اونجا متکلم محل غیر میاره، ولی اونجایی که در این حد اهمیت نباشه متکلم وحده میاره. معلوم میشه اصل امتحانم مثل اصل نزول قرآنه. انا انزلناه فی لیلة القدر، انا نحن نزلنا الذکر. اینجا هم پروردگار عظیم عظمت خودش رو به رخ ما میکشه که ممتحن شما از موضع عظمت و جلال شما را در کلاس امتحان آورده، افتخار داشته باشید، میخواد شما مدال بگیرید. فرصتی است برای شما اوج بگیرید اگه خوب امتحان دادید. و لنبلونکم، سبحان الله، خودت میدونی چقدر ضعیف ما کجا بود، امتحان عظیم العظما کجا، جلال لایتناها کجا بود، بنده ضعیف جاهل کنیم. و لا نبلونکم بشیئن، خدای متعال به شیئن میخواد برای ما تسهیل کنه، نترسید. امتحانات شما به چیزی، اگه آدم اهل توکل، اهل باور، اهل ایمان باشه، تمام امتحانات شیعی بیشتر نیست به شیعه. اول خیلی کوچک و آسان جلوه میده، بعد با من بیانیه آرام آرام میخواد که اون مشکلات رو ما خیلی مشکل نبینیم. از باب عصا ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، این هم از همون مبارده. من الخوف و الجوع، و اینا مشکلات جدی بشره، ولی خدا این زمینه را در ما قرار داده که ما خودمون رو با اتکای به هدایت الهی، عنایت الهی، همه مشکلات برای ما کوچک جلوه کنه و برای ما زمینه و فرصت تلقی بشه. جنگ یکی از این هاست. من الخوف، ناامنی، نگرانی، تشویش، و الجوع، این اگه با اون آیه کریمه توجه بکنیم، خداوند متعال فرمود فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ. امنیت و رفاه دو زمینه‌ای هستند که در این فضا آدم هیچ عذری نداره که خدا را بنده نباشه. اونجا اونجور فرمود، اینجا امتحان رو مقابل اون دو تا قرار داده، من الخوف بلجو. اونجا اول اطعام رو آورد، بعد مسئله امنیت رو، ولی اینجا اول ناامنی رو آورد. ناامنی خیلی سخت‌تر از گرسنگیه. من الخوف بلجو، هم ناامنی امتحان سختی بزرگیه و هم فقر و به هم ریختگی اقتصادی. اینجا منظور از جوع، جوع در برابر شبع نیست، بلکه جوع در برابر وسعت رزق است. جو یعنی نبود سامان اقتصادی، نداشتن درآمد، یعنی فقر، یعنی شدت فقر، نداشتن امکانات برای تأمین نیازها. مثل همون لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یا ان الذين ياكلون اموال اليتامى، که اونجا اکل به معنی اکل مصطلح نیست، هر نوع تصرفی اکل، هر نوع استفاده ای مشمول این آیات قرار میگیره. اینجا هم جوع هر نوع نیازیه، چیزهایی که آدم در زندگی لازم داره تا یا آسایشی داشته باشه، به کارش برسه، نبود، این میشه و جوع، قحطی، جوعه، خدا نیاره. ولی گرانی هم جوعه، قحطی نباشه، همه چی باشه، ولی مردم قدرت خرید نداشته باشند و و فشار تبلیغاتی و وسوسه های نفس امارم باشه در این امتحان رفوزه میشه دیگه. متوجه نیست که خدا داره امتحانش میکنه. تازه بگی امتحانه یه عده بدشون میاد. حتما باید آدم تایید بکنه که همه گرسنه اید، بدبختید، بزنید تو سرتون. ولی خدا میخواد امتحانات رو برای ما قابل قبول و مایه ترقی و رشد معرفی کنه. لذا به شیء من الخوف، ناامنی، تهاجم و دشمن، تعرض به مرزها، ترور و ایجاد آشوب و محاربه و افساد فی الارض، همه اینا میتونه مصادیق خوف باشه و هر نوع فشار اقتصادی که مردم رو در زندگی در تنگنا قرار بده، احساس بکنن نمیتونن زندگیشون رو تأمین بکنن، این جوعه. و نقص من الاموال و البنین، من الاموال و الثمرات، بله، من الاموال و الانفس و الثمرات، بله. با اینکه خدا کلی بیان فرمود خوف و جورا، باز مصادیقی رو برده که ما حواسمون باشه. یه وقتی غارتی صورت گرفت، سرقتی صورت گرفت، ورشکستگی پیش اومد، اوضاع به هم خورد، کارگاه ها تعطیل شد، بیکاری فراوان شد، این باعث میشه که دارایی و ثروت عمومی کم بشه. اموال دارایی و سرمایه است. سرمایه کمه، سرمایه گذاری نیست. وقتی سرمایه نبود و سرمایه گذاری نبود، تولیدم نیست. تولید نبود، بیکاری هم هست. بیکاری شد، رفوزگی در امتحان، توسعه فحشا، فقر، دزدی ها، کیف قاپی ها، انواع گوشی دزدی ها، اینا نقص من الاموال. وقتی سرمایه در گردش نبود، سرمایه را بانک خاجه هم کردن و برج های اونچنانی ساختند و پول کار میکنه، آدم ها بیکارند، این نقص اموال عمومیه. و عجب حکیمی است. فرمود لا تؤتوا السفها اموالکم التی جعل الله فیها قیاما. مرحوم شیخ طوسی در تبیان بفرمان مراد از این سفها این پولدارهای بیدینند که برای اضافه کردن پولشون مردم بیچاره میکنند. نقص من الاموال، این آدم های غیر مقید به شر، ثروت های اونچنانی در همین شرایط سختی که توده ها نالشون بلنده، اونا نجومی بالا میرن. ثروت هاشون در همین انقلاب، یک کسی رو امروز یکی از آقایونی که پیش ما بود، یکی از ثروتمند ها رو میگفت که اگه همه اموال شهرام جمع کنند، به اندازه ثروت فلانی نمیشه. شاید اغراق باشه، ولی واقعا ما دانه درشتایی داریم که اینا مفتی از فضای انقلاب و ثروتهای کلان عجیب رسیدن. هیچ کسی هم کاری با این کار اینا نداره. یه وقت هم کار داشته باشن به بعضی ها که حالا حساب کتابی دارن، ارتباطی با حوزه ها دارن، اینا رو تو شبکه ها میارن و میکنن، ولی با اونها کسی کاری نداره. خب این فراز و فرودهایی که در امکانات عمومی، ثروت‌های ملی، ثروت‌هایی که مایه رونق زندگی مردم میشه، شرایط جنگی، شرایط تحریمی، شرایط لیبرالی و تبعیضی که لیبرال‌ها اساساً لازم میدانن فاصله طبقاتی رو، وجود گرسنگان رو جزء لوازم تلقی خودشون میدونن، اینا مشمول این نقص من الاموال ولی انفس. خب جنگ میشه، تعرض و دشمن پیش میاد، قهرن کشتار میشه، داغها زیاد میشه، جوانها به قتل میرسن، شهدای کثیری جامعه رو داغدار میکنن، شخصیتهای مهمی از دست میرن. اگر حضرت حمزه بود، اگر جناب جعفر طیار بود، در خونه وحی نمیسوخت و حق امیرالمؤمنین قسم نمیشد. ولی خب انفس دیگه، اینم یه امتحان بزرگی که آدم های به درد بخورش یا معراج کنند یا وفات کنند. این انفس شامل همه اینا میشه، هم شامل شهادت ها و هم حوادث، زلزله ها، یه مرتبه چندین هزار زیر آوار میمونند، سیل میاد، عده را در کام خودش فرو میبره و بلاهای دیگر از قبیل طوفان و طاعون و وبا و همین وبای مدرنی که به تعبیر حضرت آقا این وبای مدرن آمد. گویا حضرت امیر علیه السلام بعد از شهادت عمار گریه میکردن و میفرمودن مرگ تو همه عزیزان منو نشون کردی، یکی یکی خودم رو راحت کن. خیلی سخت بود یه همچه آدم هایی رو امیرالمومنین از دست بده. گاهیم با تحسر اینا را نام می برد و می گفت اینا کجا رفتن؟ اینا اما این انفوز گاهی شهادت، گاهی هم رحلت، رحلت مرحوم آیت الله بهجت چه ضایعی بود، چه خسارتی بود. آیت الله علامه مصباح چه سرمایه ای بود برای حوزه های علمیه، برای فرهنگ شیعه، برای دفاع از حریم اصول و فروع دین. چه سنگری بود، چه بطلی بود، چه قهرمانی بود. خب خدا گرفت. و ثمرات، ثمرات هم توسعه در معنا داره، هم شامل کم آبی که باعث میشه حاصلی به دست کشاورزا و رونقی برای خورد و خوراک مردم نباشه، دام ها از بین میرن در اثر نبود و علوفه، گندم جو امثال اینها کاهش پیدا میکنه، کمبود پیدا میکنه، میوه هایی که ویتامین های بدن اشخاص رو باید تامین بکنن اینا به دست نمیاد، یا سرما میزنه، یا آفات دیگری وارد میشه و جامعه را درگیر میکنه، مبتلا میکنه. و یکی از مصادیق ثمرات هم اولاد، داغ فرزند، پدران، مادران ثمره عمرشون را از دست میدن. امام در مورد شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه ما حاصل و عمره این ثمره است دیگه، از دست دادن ثمرات فقهی، فرهنگی، سیاسی در جریان حزب چه مقدار از حاصل اون همه تلاش های تربیتی، سیاسی، انقلابی افرادی ساخته شده بودند و اگه بودند مملکت چقدر روش میکرد، چقدر سنگرها مستحکم میشود. ولی یک جا اون همه شخصیت های خوشفکر و خدمتگزار یا رئیس جمهوری مثل شهید رجایی، شهید باهنر، یه مرتبه تمام سران حکومت اسلامی رو همه رو زدن. خب این حاصل ها رو از جامعه ما گرفتن و ثمرات رو نابود کردن. خدای متعال میگه این سنت قطعی ماست، شما نمیتونید این چیزها رو دفع بکنید. لنبلون نکن به شیئن از اینها، ولی اگر ما این سختی ها و این مشکلات توان فرسا را به عنوان کلاس های آزمون شما برگزار میکنیم، ما مدال براتون آماده کردیم. اگه خوب برخورد کنید، فرصت رو بشناسید، فرصت ها رو با توکل بر خدا و با تقوا، فرصت ها رو مغتنم بشمارید و تهدید ها رو تبدیل کنید به فرصت ها و بشر صابرین. بشر صابرین حبیب من، پیغمبر من، مژده بده، بشارت بده. بشارت متعلق نداره، دلیل بر وسعت سفره نعمت‌هایی است که خدا در برابر صبر و مقاومت به امت مقاوم مناس بده. یه مورد دو مورد نیست که، تنها آخرت نیست، تنها دنیا نیست، شیء خاص نیست. لذا بشارت متعلق نداره. فبشر الصابر، به اینها بشارت بده، بشارت پیروزی در همه زمین هاست. فبشر الصابر، اما صابر صفت مشبه است. یک مورد صبر کفایت نمی کنه. 8 سال در دفاع مقدس ملتی صبر کرد، ولی در فتنه عده‌ای صبر نکردند. چه ریزش عظیمی، چه ریزش بزرگی. و همینجور که پیش میره گاهی خواص از بزرگان شیعه آرام آرام بی‌تفاوت میشن و مورد طمع دشمن قرار میگیرن. اطرافیانشون، فرزندانشون تحت تأثیر قرار میگیرن و ارتباطات هم منحصر میشه به کانال فرزند. و اینجا میبینیم عجب ریزش هایی. خداوند متعال با کسی قوم خویشی نداره و صبرم مقطعش بشارت آور نیست، امید بخش نیست. باید ملکه صبر باشه، باید شخص متصف به این صفت شده باشه. این براش عادیه، از بس در جبهه‌ها، در صحنه‌ها ورود کرده، در برابر فشارهای تکرار کرده استادگی رو، حالا دیگه جز جانش شده. بگه این انکاره است. شهید سلیمانی در تمام جبهه‌ها حضور داشت و حضورش هم حضور ستادی نبود، حضور جهادی و جنگی بود. خودش می جنگید، در مصاف خطر می کرد. لذا جز صابرین بود. این مقاومت براش یک امر حقیقی وجودی شده بود. و بشر صابرین. ولی صابرینه که دارای این رتبه از صبر باشند. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اصابه ابتداعا اینجور که در بعض لغات آمده است، اصابه ابتداعا اصابت گلوله رو وقتی نشان می گرفتن، دشمن خودشون رو، شکار خودشون رو، تیر به نقطه مورد نظر می رسید، می گفتن اصابه. بعد هر تیری از بلا به هر نقطه‌ای به هر کسی اصابت بکنه، او رو مصیبت زده میکنه دیگه، توسعه پیدا کرد. این هم مثل گلوله است، همون گونه که اصابت گلوله فرد را مجروح میکنه، دردمند میکنه یا از بین میبره، مصیبت هم همینجوره. حالا مناسب بود که در مورد لنبلونکم که خود بلا و بلوا، حالا بله هست یا بلوه هست، ولی نوع مفسرین تفکیک نکردن بین بلوه و بلریه و گفتن که بلا به معنی آزمایشه و چون امتحان آدم رو فرسوده میکنه. بلت صوب، وقتی سابقا که حالا ماشین ها نبود و شستن لباس ها از این مواد نبود، اینا رو یا چوب می زدن یا لگت مال می کردن، آبشو می گرفتن، چرکشو خیلی می مالیدن تا چرک از بین بره. لباس در این شستشو و در این چوب خوردن و لگت مال شدن زود کهنه می شد، فرسوده می شد. امتحانات سخت آدم رو فرسوده می کنه. یه بلایه باشه به معنی فرسودگی است، یه بلوه باشه به معنی بلوه یلمو از فعل یفعلو هست، بلایه از فعل یفعلو گفتن است. ولی با این که اونایی که تحقیقات ریشه‌ای کردن دو چیز دیدن، ولی گویا ملازم هم میدونن، خیلی تفکیک هم نمی کنن. لذا امتحان، فشار آدم رو فرسوده میکنه. از این جهت گفتن که بلاست، آدم رو میچلونه. ولی این فرسایش ظاهری روح رو تقویت میکنه، آدم رو شاداب میکنه. لله در نائبات فانها صدع اللئام و سیقل الاحراری، مصیبت ها مثل چکشیه که به حلبی چکش بزنی اون قیمتی کمی هم که داره بی ارزش میشه، از بین میره. اما به طلا که چکش میزنن این زیر چکش پرداخت میشه، براق میشه، قابل گذاشتن در ویترین میشه و برای آدم مشتری ساز میشه. بشر هم همینجوره. این امتحانات اگه آدم های لعیم باشن فرسوده میشن، بی آبرو میشن، تسلیم میشن. ولی اگر مقاوم باشن آدم رو رشد میده، نزول ملائکه میشه، نحن اولیاکم فی الحیات دنیا و الاخره میشه. الذین اذا اصابتهم مصیبه، بشارت به صابرینی بده که در یک مقام توحیدی بالا پر کشیدن، دی اصلا خودشون نیستن. الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون، ما ز بالاییم و به بالا می رویم. سحره فرعون، وقتی فرعون تهدیدشون کرد لنرجمن نکن، شما رو من رجمتون میکنم، به دارتون میکشم، گفتن لا زهر، اصلا مهم نبود براشون. چرا؟ برای اینکه گفتن ما به سوی او میرویم. از اون جایی که آمدیم اناس به اونجا برگردیم. مبدأ ما، مقصد ماست، به اصل خودمون برمیگردیم. مبدع و منتها، مبدع و معاد خودشه. انا لله و انا الیه راجعون. این آیه کریمه همه مفسرین توضیحاتی که دادن نسبت به این که مصیبت زده های مورد بشارت الهی قرار می گیرند که وقتی گرفتار می شند میگن انا لله، میگن یعنی معقولشون اینه، باورشون اینه، نه این که به زبان میارند، نه این رو یافتند. خودشون رو مالک نمی بینن، خودشون رو کاری نمی بینن، جای رنجش نیست، جای اعتراض نیست، منی نیستم. انا لله، من مالک قاهر دارم، من از اویم، من سایم، من آیم، من جلوم، هرچی از خودشه. انا لله، نوع مفسرین انا لله رو با یک دید متوسطی مطرح کردن که انسان مؤمن وقتی مصیبت بهش وارد میشه دو چیز رو موجب تسکین خودش، تسلی خودش میداند. یکی این که خودش رو چون مملوک میدونه میگه این تقدیر الهی بوده، خودش برنامه ریزی کرده و تقدیر الهی که به ضرر من نمیشه که، من مال اویم، چون مال اویم او به من نظر داره، برا که بل نکرده که همینجوری سرم به سنگ بخوره، لابد در این مصلحتی از ما مال اویم. یکی این جهت موجب تسلیش میشه، بالاخره من مال اویم، خالق خودش مدیر هست، مدبر هست، بینم برنامه ریزی شده و پیش بینی شده بوده، همون جور که در سوره مبارکه حدید تصریح شده به این معنا، ما اصاب مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم ولا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. خودش خبر داده که مصیبت به شما میرسه، ولی پیش بینی شده است، از مجرای اراده من عبور کرده، از قدر من گذشته، با قضاء من مهر خورده، قطعی شده. حالا که اینجوره برای شما نباید مفاجاتی باشه، هر روز باید منتظر باشید. هندسه کلی عالمه، شما یه قطرم نیستید در این عالم لایتناها، موجود استثنایی که نیستید، که شما یه حلقه کوچک از این حلقات بیکران عالمید. اونی که حلقه ها رو به هم پیوسته جای شما رو اینجا با این مشکل قرار داد. انا لله. به علاوه دنیا که به آخر نرسیده، اینجا که محل زندگی ما نیست، به انا الیه راجعون، زندگی ما اینجا نیست، ما بناست بریم پیش خودش. این دو جهت که یکی مسئله پیشبینی شده بودن از قبل، دست حکیمانه ای نوشته بوده و با حکمت و رأفتش اعمال کرده، به من نرسیده که بگم چرا، یا گله کنم یا فشاری به خودم بیارم، کاری نیستم که. من چیزی قطر از کمتر از قطره هم در این دریای بی ساحل عالم امکان به حساب نمیام. همه چیز رو خدا نوشته، برای این کمتر از قطره هم اینو نوشته، جای قصه خوردن نیست که. از اون طرف هم وقتی آدم اینجا خونش نیست، مرارت دنیا حلاوت آخره، حلاوت دنیا مرارت آخره. انا الیه راجعون، میخوایم بریم پیش خودش تا ابد. اونجای ما میشه، اینجایی نیستیم، شده که شده، میگذرد میگذرد، عمر سفر کوتاه، ولی آدم بندازی ازتون رو عمر بکنه، چون گذران از جهان، تو شعر علامه طباطبایی هست، شاد بر می گذرد، بلا که نمیمونه، تلخی که نمیمونه. وجود مقدس آقا سید شهدا علیه السلام، هرچی تکرار بکنیم، کلام امام حسین عجب کلامه. از دنیا حلوها و مرها حلم، یه خواب بیشتر نیست. آدم خواب میبینه که در خواب بهش حمله کردن، درندهی به حمله کرد، ماری حمله کرد، حل میشه، بیدار میشه، خوب بود که خواب بودم، تمام شد. یا تو خواب میبینه عجب سفره‌ای، عجب قصری، عجب نهری، عجب نزائزی، ولی هیجانی میشه و از خواب میبره. اینه با خواب بود. الناس و نیا زندگی دنیا یه خواب بشتنی. آدم توجه به این بکنه که انا الیه راجعون. اینجا جای من نیست. جای موندن نیست. گذراست. این بر آدم تسکینه. فقط بود اینجا بمونه زندان ابد باشه خوب بله. اما اگه زندانه یا گلستانه حلوم تمام شد و انا الیه راجعون. مرحوم علامه طباطبایی سلام الله علی و صلوات الله علی حشره الله و اجداد طاهرین، ایشون به این مناسبت که اینا میگن انا لله و انا الیه راجعون، میگن که مکاتب اخلاقی با سه تلقی اخلاق را در جامعه ترویج میدن. یک تلقی اجتماعی، که تو شعرهای سعدی هم هست که آدم نام نیک ازش بماند بهتر از این است که خانه زن نگار ازش بماند. میگن سخاوت بکنید نامتون میمونه، گذشت داشته باشید، آسایش همراه این گذشته، سعی سعد داشته باشید، فشار بهتون نیاد. تکرار ملکات فاضله انسانی رو توجیه با آسایش دنیا میکنن. همینجورم هست. شجاعت برای انسان یه امنیتی میاره. آدم ترسو همیشه چوب میخوره از درون میپوکه، ولی وقتی تکرار کرد، خطر کرد، شجاع شد، مردم هم میدونن که این زیر بار زور نمیره. خب تو همین دنیا از شر اشرار مسئول میمونه. سخاوت حاتم طائی ضرر نکرده از سخاوتش، که هنوزم دنیا نسبت به حاتم طائی یک خوشنامی همیشگی ازش باقی مونده. لذا علمای جامعه شناسی برای که جامعه آرامی باشه، جامعه فرهیخته‌ای باشه، اینا رو تشویق میکنن به تمرین فضائل و تمرین ترک رذایل. همه اینا به نفع آدمه. این در بیانات حضرت امیر علیه السلام هست که لو کننا لا نخاف و نارن و لا نطمع و جنتن، مفاد فرمایشون لوجب علینا ان نکتسب مکار. یکی خوف از بهشتم نبود، طمع بهشت نبود، خوف جهنمم نبود. ما آدمیم، باید تو این عالم مثل آدم ها زندگی کنیم. انسان میگن از انسه، باید هوای هم داشته باشیم. بنی آدم از ها یک دیگرند. این یه نوع تلقی و برداشته که مکتب پراگماتیسم میگه یه واقعیت هم نداشت مهم نیست، مهم اینه که اثر خوبی در زندگی باها داشته باشه. لذا اینا خوبی ها رو تشویق میکنن برای رفاه در زندگی، برای آسایش در زندگی. همه فضایل نداشتن حسد، آدم حسود باشه یا نه خوشحال باشه به رشد دیگران، خب این راحتی خودش ازت خدا آدم از بین میبره. یزر الحسن و یزر یزر نفسه و قبل ان یزر المحسود. تمام رذایل اخلاقی مشکل و سازه برای زندگی دنیا و تمام فضایل اخلاقی برای زندگی دنیا رفاه ساز آسایش میاره، آرامش میاره. این یه مکتب. مکتب دوم مکتب سلسله جلیلی انبیا است. این آمدن گفتن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. مرحوم علامه طباطبایی علی الله مقامه نقل میکنه از استاد بزرگوارش آیت الحق امرزلی آقای قاضی که با طباطبایی گفته بودن دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب. این دستورات حضرت حق سبحانه و تعالی تضمین سعادت دنیا و آخرته. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. یا حضرت نوح به قوم خودش میفرماید فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. وعده های دنیاوی میدن، کم هم نیست. انبیا آمدن، این امت ها عجب نفوس خبیثه بودند و عجب جاهل و بیعقل بودند. صادق مصدق کارشناس اومده بهترین برنامه ها رو برای زندگی خوبشون میده، زیر بار نرفتن. ولی تنها وعده دنیا ندادن، وعده آخرت هم دادن. گفتن جنات تجری من تحت الانهار، مرگی هست، حسابی هست، کتابی هست. اما خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم امتیازش که امتیاز انحصاریه نبی مکرم اسلامه اینه که اخلاق را مبتنی بر توحید کرده. این که معتقده انا لله و انا الیه راجعون، این اونه که مقصد و مقصود هست خداست. جز خدا نه مبدعی داره نه مقصدی داره، همه چیزش خداست. این اصلا خودی نداره که. وقتی میگه انا لله، این ملک اعتباری رو نمیگه که، ملک حقیقیه، خدا مالک حقیقیه. وقتی اون مالک حقیقیه، ملک شنی نداره که. ملک فقط مالکش رو میبینه، همه هستیش وابستگی به عثمانی نیستم که. انا لله و انا الیه راجعون، همه چیزش اونه، خودش هیچ. ملک واقعی، ملک حقیقی اصلا وجودی نداره. موج دریاست، موج جز خود دریا چیزی نیست که، اصلا سایه میمونه. لذا از ریشه درست میکنه، یه اصلا فشار نمیاد در مصیبت. یکی از زینب سلام الله علیها میگه ما رأینا الا جمیلا، برای اینکه مکتب مکتب توحیده، محبت حق تعالی هست، حرکت حبی جز عیش و نشاط هیچی درش نیست. هرچی بلا شدیدتر می شد امام حسین شادابتر می شد و همه کسانی که زندگیشون زندگی حبیست، دلی خدا رو می خواهد، اینا همه مشکلاتی که در راه خدا براشون پیش میاد براشون ترفیع درجات تقربه. یا عاشق اونه به اون نمیرسه من، یعنی که این درجات رو بپیماید. حضرت یوسف خودش رو ندید، بلا یه جوان عزب در یه قصر آینه، یه زن بزک کرده یه درباری، و اصلا زلیخا رو ندید، اصلا خودش و غریزش رو نمیدید. او از ابتدا گفت معاذ الله، نگم من پناه میبرم، اصلا منی نداشت و پناه به خدا ببره، گفت معاذ الله انه ربی، معاذ الله انه ربی. مطمئن بود که بی صاحب نیست که چیتون بیاد بخوردش، گرگ نفس او رو قارتش بکنه. انه ربی احسن مثواي، من کیم؟ اوست. این استفاده است که علامه بزرگوار آیت قدسی از این آیه کرده، با توضیحاتی که هم بحث اجتماعی دارن، هم بحث اخلاقی دارن، هم بحث فلسفی دارن، ولی حق و اصارش این بود که من به عرض عزیزان رسوم.